الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو درباره کلام مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه در رابطه با عدم و جواز الاحتیاط فی ما یمکن العلم تفصیلی بالاتیان اذا تلزم تکرار دو مقدمه ابتدا ذکر کردم، لا مشاهده در مقدمه اول که قصد وقت شرط نیست و در مقدمه دوم اطاعت حاکم بالاستقلال فی باب الاطاعه و العقل و اگر در شکی شرک کند در شرطی شک کند مقتضی الاصل هو تعیین و الاشتغال. این قسمت ها رو دیروز بحث کردیم. قسمت عمده بحث امر سوم ایشونه و تعبیرشون این بود که بله مراتب الامتثال کذا، بعد بعد از بیان مراتب ان حقیقت الاطاع عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولا بحیث یکون الدائی والمحرک نحو العمل هو تعلق الامر به و انطباق المأمور به علیها و هذا المعنى فی الامتثال الاجمالی لا تتحقق. اساس استدلال ایشون همین دو سطر، ادعای این که بله قضیه اطاعت و عصیان باید عقل تشخیص بده، حکم کنه حسن اطاعت و در جایی که حکم می کند که انبعاث ان نفس امر المولا باشه لا ان احتمالهی، عقل اینگونه حکم می کنه. این کل پایه کلام ایشون روی همین یک سطر قرار میگیره. ادعایی است کانه مصادرتون بالمطلوب. به چه دلیل؟ لا شک این که اطاعت عقل باید حکم کنه. اگر یه کاری رو عصیان کردم بعد فهمیدم مولا خوشش میاد از این کار یا خوشش اومد یا اتفاقا میخواست ولو به من نگفته بود، ولی من وقتی این کار رو انجام دادم فقط به تشخیص خودم و دل خودم این کار رو انجام دادم، اینو نمیتونم اسمشو بذارم اطاعت امر مولا کردم، نمیتونم هم تو دفتر حساب و کتاب مولا به حساب مولا بنویسم ولو در واقع مولا میخواست. این لا شک عقل اینو درک میکنه. حالا چه در مولای حقیقی خداوند متعال، چه در موالی و عرفیه، یا حتی مراحل پایین‌تر بین دو تا دوستم، اگر یه کاری رو انجام دادی برای خودت بعد دیدی اتفاقا دوستم خیلی خوش، اینو نمی‌تونی به حساب او بگذاری بگی من رو ارادت شما این کار رو انجام دادم، میگه دروغ میگی، بر خودت انجام دادی. یه چیز عرفیه، هر عقلی هم اینو درک میکنه. اما این ادعایی که ایشون کرد که باید عقل میگه که باید به انبعاث ان امر المولا باشه تا بشه اطاعت و الا لا یسیر و اطاعت، هم از خود امر نه ان احتمال الامر، لا یسیر و اطاعت هم. اولا سوال کو دلیلش؟ این شد عین تکرار مدعا، فقط اینی که ادعا میکنید عقل حکم میکنه. ثانیا بالاخره خوبیش اینه که نمیگید یه دلیل کجا که در فلان کتاب، میگید عقل حکم میکنه. واقعا ما ایم و خودمون اون چی که به عقلنا درک میکنیم، آیا عقلی همچین حکمی داره که اگر انبعاث از امر مسلم مولا نباشد، انبعاث از احتمال الامر باشه، این اطاعت نیست، این اطاعت صدق نمی کنه بالوجدان. عبدی که این چنین آمادگی دارد که حتی منتظر ثبوت امر مولا هم نمی نشینه، احتمالاتش رو هم ولی برای خاطر مولا، یعنی برای خاطر همین امر مولا، شاید مولا خواسته باشه انجام میده، این لا یعد و مطیع، این اطاعت نیست. امر میگه داره شاید، حالا بعدم این کسی هم که واقعا داشته، ولی همین الان امر داشته و نداشته صحبت نیست، بحث قصد الامر نیست، صحبت اطاعته. این کاری رو که الان انجام داد هیچ داعی در وجودش نبود جز قصد مولا، همین اندازه که احتمال میده مولا میخواد. الان در عرف اگر یه عبدی باشه، یه شاگردی باشه، یه نوکری باشه، یه خادمی باشه، این چنین بیشتر مدهش میکنه که این نه تنها اوامر قطعی مولا رو از من انجام میده، اسیان نمی کنه، احتمالیش رو هم انجام میده. این زیاد وقتی سکاله واقعا نباشه، این کسی فکر امر هست چه بهتر. آیا اینو یک مراجعه به عرف و وجدان، آیا در این موارد لا یعد و مطیعا؟ بله چی میشه؟ حالا اونا یه موارد، اونایی که گفتیم در وقت اینا شاید دونه دونه عرض میکنیم، اینجا در هر جایی برای تقریب یه جوری باید گفت به اصطلاح. آیا در مورد احتمال این قطع نیست؟ این اطاعت نیست؟ یکذب و این ادعا را وجدان، عرف که فرقی نمی بینه. حالا به خصوص اگر علم اجمالی داره که یا این واجبه یا این، بین این دوتا هر دوشو اتیان می کنه. در موارد احتیاطات اینجوری عرف این رو مطیع می دونه و مطیع بیشتر، مطیعه به توان دو بتونه، ولی این کار رو انجام میده. حالا شما خب ببینید میتونه، خب دلیل رو این بیارید که این لایجوز لایجوی، برای اینکه این اطاعت نیست نیست. چرا؟ میتونه ولی نه، حالا هر دو رو اعتیاد میکنه، حالا هر دو رو اعتیاد میکنه، این نیست. حالا اگر مولا تشنشه، نمیدونم آب خالص میخواد یا شربت سکنجمین میخواد، هر دو تا لیوان بردم، میدونم کار عبس اون زیادیش، ولی این آیا اطاعت هست نسبت به اونی که واقعا میخواد؟ یعنی این کاری که الان انجام داد برای چی انجام داد؟ این کاری که الان انجام داد با فرض این، با فرض این، بالاخره این کاری که الان انجام داد برای چی انجام داد؟ نه میل خود، حالی که نداشت لازم نمیدید، لازم نمیدید، ولی زحمت بیشتری کشید دو تا اتیان کرد. نه عبد نیست، دو تا اتیان کرد برای که امر مولا اتیان بشه.
یه مقدمه اول من فرمایش کردم که یه حقیقی کاری برای خودش بکنه، اتفاقا
بله بله. نه این دوتا رو آورد، هر کدوم را به احتمال امر مولا، نه برای خاطر خودش، شاید اینو خواسته باشه و شاید اون رو، به احتمال امر مولا هر کدوم آورده. اساس قضیه اینه که آیا اتیان به غیر امر معلوم به امر محتمل لا یعد اطاعتا و یشترط که حتما باید انبعاث عن الامر المعلوم باشد، عرفانی نیست، یستو در این موارد، این همه الان در کل عرف هم جاریه، همین الانش هم در کل عرف ارتکازم مواردی که احتیاطاً اتیان میکنن دو عمل را ارتکازم. این ارتکاز چیه و این دو عمل برای چی میاد؟ با فرض این که معمولا هم اینطوره، با فرض این تو چرا مشکله؟ با مشکل گفتن آسونه، میگیم چرا؟ یا وجدان و عرف هم میگیم با فرض این، میگه میتونم اما فعلا هر دوشو میبرم خیالم راحت، اینجور که راحت‌ترم خیالم راحت‌تره، یعنی مسلم‌تر مقصود مولا میرسم. نه برای خیال خودش از چی؟ از امر مولا. خیال خودش که بر خاطر زن و عیالش که نبود، که بر خاطر امر مولا بود. چرا؟ امتثال امر مولا. حالا امتثال احتمال امر احتمالی مولا هم هست، این مطیع تره، مطیع شمرده نشه، مطیع است که حتی به یک احتمال هم انجام میده، این مطیع نیست، این خلاف بشه. میدونم عجبه، میگیم به احتمال هم انجام میده، این مطیع نیست. واقعا وجدانم میتونیم اینو نفی کنیم؟ کی تا حالا مقلد ابو حنیفه شدی اینجور قیاس میکنی؟ البته قبلا هم سابقه داشتی. متنش بر چیه؟ متنش بر چیه؟ اینکه عبد مطیع، به ما انه عبد مطیع، چیز دیگه است مگر؟ به ما انه مخلصون، اینکه دیگه خیلی بالاتر میره، اینکه خیلی بالاتر میره. بل ارتکاز این از اولین پایه مطلب. ثانیاً لو فرض شما حد اکثر میگید به این که باید به قصد امر معلوم باشد، اتفاقا در اطراف علم اجمالی این جهت هست، امر معلومون یقین داره نماز ظهر براش واجبه، حالا نمیدونه دو رکعتی یا چهار رکعتی، پس یک امری الان داره قطعا و معلومون، اما نمیدونه اینه مصداقش یا اینه، اونی که نامعلومه تعینشه، ولی اصل امرش معلومه. مگر این که بیاد یه قدم جلو بگذاری بگید یشترتو ان یکون انتباقشم بر این عمل معلوما، هین الاتیان معتبر علم به انتباق. این همینیست که قدما تعبیر میکردن به قصد تمیز، که واجب رو از غیر واجب تمیز بدهد، در میگرده به این، نه اصل قصد الامر. قصد الامر المعلومش حصله، اومدید میخواد یه قید اضافه بگید یشترت و فی الاطاعه قصد التمیز. دیروز بیان کردیم در این گونه تصرفات اگر تصرفی از شرع شده باشد و شرط کرده باشه در صحت یک عبادتی امثال اینا قصد التمیز، بله باید این شرط اتیان بشه، ولی این لابد دمن از تصرف در شارع در شرطیت و جزئیتش، ولی در اصل اطاعت عقلی در اون مقدار که عقل حکم میکنه اینا درش نیست، اونیست که باید انبعاث منتسب به مولا باشه، از ناحیه امر مولا حرکت کنه، فعل مسبب عن امر المولا باشه، به هر نحوی از آنها حالا چقدر تمیز باشه، یعنی ممیز باشه، معین باشه یا لا معین باشه، در لا معین علم اجماریش هم داره، هر دوش رو برای خاطر اون امر مولایی را که علم دارد انجام میدهد. هر دوش قصد امر معلومه، اونی که مسببش میشه، اونی که محرکش میشه، اونی که موجب بعثهی نحول عمل میشه، اونی که او رو فشار میده به طرف کار، همش بالاخره یرجه به امر مولا و هو طاعت. عقل بیش از این چیزی نمیخواد. بله اگر شارعه یه جایی تصرف کرد و یه همچی شرطی کرد، اون وقت ناچار بله باید در اونجا این شرط اتیان میشه. فیق کلام در این که شاره آیا چنین شرطی کرده یا نکرده، میگیم دلیلی برش نداریم و یجری فیه البراء، همونطوری که در کلام مرحوم آخوند و اینا گفته شد، اینا لا دلیل علی وجوبهی فیجری فیه البراء، نه نسبت به قصد تمیز و تعیین و امثال اینها چون دلیل بر این نداریم براءت جاریست و این شرط لازم نیست. فتحصل اساس این مطلب کل پایه حرف مرحوم ناینی روی یک ادعایی که ان العقل یحکم به این که طاعت اختصاص دارد به قصد امر معلوم و قصد امر محتمل لا یکون طاعتا، گفتیم این ابتدا این پایه ممنوع، بل العقل و الوجدان یشهد و کذا العرف به صدق طاعة فی الانبعاث عن الامر المحتمل ایضا، و ثانیا فعلا چون بحثمون در اطراف علم اجمالی است، در مورد علم اجمالی امر معلومون و اگر نیست تعینش نیست، تعین مسلما عقلا شرط نیست، اگه شرط باشه شرعنه، شرعنم حیث لا دلیل علیه یجری فیه البراء. این اساس گفتگوی با مرحوم ناینی. اضافه بر اینها حالا وقتی وارد به این خصوصیات بشیم، با بعضی از مطالبی که در کلام ایشون ذکر شده اینا رو با هم بخوایم جمع بندی کنیم و مقایسه کنیم، یه مشکلات دیگه ای هم پیش میاد. اولا اگر شما این اشکالتون درست باشه، ولی از اول گفتید فیما یستلزم التکرار، حالا فیما لا یستلزم التکرار، در نمازی که نمیدونم سوره جزئه یا جز نیست سوره رو اتیان میکنم، خب این اشکال شما اونجا هم میاد، سوره رو به چه قصدی اتیان میکنی؟ بله اصل نماز امر داره، اما سوره رو به چه قصدی اتیان میکنی؟ ضرر نمیزنی ولی به چه قصدی میاری؟ جز احتمال الامر چیز دیگه؟ شما که گفتید لا یکفی طاعت به قصد احتمال الامر، خب اینجا هم این مشکل میاد. و در نتیجه وقتی یک مجموعه‌ای یک قسمتیش مورد شکه، کل این مجموعه را نمیتونی به قصد الامر بیاری، به قصد احتمال الامره، این مجموعه ایست مرتبط با هم. پس این اشکال شما در مورد مالایت تبرزب التکرار هم جاری است. چرا اختصاص میدید این اشکال رو به ما یستلزم التکرار؟ همونجا هم همش میاد صحبت احتمال الامر، احتمال الامر به سوره، احتمال الامر به نماز ده جزئی.
در اون در
بله چه غیر اصلیه بالاخر، ببینید میخواید احتیاط کنی، معنای احتیاط اینه که لو فرض واقعا واجب باشد شما آوردی، لو فرض این سوره واقعا واجب باشد، واجب عبادی، شما به چه قصدی آوردی؟ احتمال پس نه آوردی، پس عبادتا لم یقع فلا یقع و احتیاطن. این سوره اگر واجب باشد این احتیاط حاصل شد؟ اشکال در اونم هست. پس این احتیاط نمیاد مگر اینکه بری یاد بگیری، یقین پیدا کنی، سوره جز اون وقت به قصد یقینی بیاری. این اشکال در ما یستلزم و تکرار در اون جزئی هم که لا یستلزم و تکرار پیش میاد. چرا اختصاص دادید این اشکال به اینجا؟ یه وقتی تو اون کلمات قدما در ما یستلزم و تکرار یه اشکال اضافه‌ای که داشتن میگفتن لعب و عبثون به امر المولا، اون در تکرار بود، ولی یه اشکال خاصی در اون مورد بود. اما شمایی که اشکالتون آوردین رو این مبنا عدم و صدق طاعت عقلن، عدم و تحقق طاعت عقلن الا به قصد الامر المعلوم، این حرف در این جزء مشکوک الوجوب هم میاد. یعنی نسبت به این جزء شک در امر داری، پس اگر اتیان میکنی میشه اتیانش به قصد امر محتمل لا معلوم، پس بنابراین لا یستقو فی الاطاعه، پس این سوره را اطاعتن طاعتن عبادتن اتیان نکردی، فلا یتحقق. چه تفاوتی میکنه؟ امر خود صلات به اون مقداری که قصد داری یقین داری، نه به این مقدار. هر کدوم به حسبه. پس اولا در مقایسه کلام اصل مبنا اون دو بحث اول در خودریزایی که دنبال کلامشونه تفاوت بین ما یستلزم و تکرار و ما لا یستلزم چرا؟ ثانیا آمدن فرمودن در شبهات موضوعیه نه اشکالی نداره، و اما البدویه در شبهات بدویه ففل شبهات الموضوعیه یحسن الاحتیاط مطلقا قبل الفحث و بعده. خب در شبهه موضوعیه قبل الفحث شک دارم ان هذا هو الواجب مصداقا یا نه، میخوام اتیان کنم به چی؟ به احتمال الامر، شاید پس شد باز خسته احتمال الامر. چطور شما جازمانه گفتید یحسن الاحتیاط؟ این احتیاط نمیشید باطلون لایستقل عباده. باز همین اشکال در اینجا هم هست، چطور جازمانه رد میشید میگید و اما در مورد شبهات بدویه صف شبهت الموضوعیه یحسن الاحتیاط مطلقا قبل الفحث و بعده. این ثانیه. ثالثا در مورد ظنی اگر امتثال علمی ممکنه، آیا می شود اکتفای به امتثال ظنی کرد یا نه؟ ظنم باز احتمال توشه، احتمال ولو احتمال قوی، اونجا هم بگید لایسته، چون بحثا عقلی کردید، عقل که در حکمش تخصیص نداره، کم و زیاد نداره. اگر احتمال کافی نیست در صدق و طاعه، امتثال ظنی هم کافی نیست. بله آقا،
یعنی امتثال ظنی امتثال احتمالی مال فرد عدم تمکن از امتثال
تمکن نه. بله حالا بله اینا چون حالا در بحث بعد دارن، اینجا آخر کار مرحوم آخوند گفته ایشون اونجا رو میپذیرن که اتصال ظنیه به ظن المعتبر که ایشون ملحق به علمش کرد، اینجا هم اضافه داره به ظن المعتبر کل علم. چرا ظن المعتبر برای احتمال درش هست که یقین که نیست، چرا حجت باشه؟ میگیم علم که نیست، عقله. تو حکم عقل میتونید تصرف کنید؟ دقت کنید، دقت کنید، من خواستم توضیح بدم، طرح کردم تو توضیحش بتونه عرض کنم. گوش کنید آقا جان، صبر کنید. در قضیه حجیت شارع همش حجت قرار میده نسبت به اون کار خودش، اونی که در اختیارشه. بله اونا تصرف میکنه میگه کل علم، اینو علم حساب کن، اما اونی که مربوط به خودشه. اگر صدق و طاعه عقلیون مما یستقل به العقل و هو صحیح، شارع در کار عقل نمیتونه تصرف کنه، در کار عقل نمیتونه تصرف کنه. دیروز شرح دادیم اگر در باب ریا میگه مطلقا مبتلون، در قاعده فراق میگه صحیحون، نمیتونه در صدق طاعت تصرف کنه، میتونه در موضوع امرش تصرف کنه، موضوع امرش رو تغییر بده، یه شرط اضافه قرار بده یا یک شرطی رو در یک حالی القا بکنه. اون میتونه. حالا زن و حجت قرار دادی، هرچی حجت قرار داد زن را، من یقین به علم و حکم دارم، زن من گفت، دلیل من گفت، حجت گفت نماز جمعه واجبه، اما یقین دارم نیست. چرا؟ بالاخره احتمال وقتی که دارم اتیان میکنم احتمال الامر. شارع نمیتونه تصرف کنه، شما اول باید این امتظار عقلی درست کنی. که چی؟ میدون تصرف شده در چی؟ بله بله، ما عرض میکنیم، ما همین اشکال، ما میدونیم اون اشکال، بله این اشکال نتیجتا در مورد زنم شارع میتونه بیاد به نوعی تصرف کنه در موضوعش که ظاهرا نیست حجیت اینها، و اما در صدق طاعت کلایت رو اونجا هم گیر میکنه مرحوم اینها. این بنابراین نتیجه کلام این که در مورد حکم عقل اون اندازه‌ای که قطع داریم این است که اطاعت باید منتسب الی امر المولا باشه. این بند حالا امر اجمالی یا تفصیلی ظاهرا فرقی نمی کنه، عرف و عقل تفاوتی نمی بینه. یه نکته هم اینجا تو پرانتز عرض کنم، از اول گفتن هاذا کله فی تعبدیات، اما در توسلیات لا اشکال، در توسلیات هم اگر کسی بخواد ثواب ببره، ثواب مترتب علی الطاعه، همین شرط درش میاد، همین بحثا درش میاد. بله اگر کسی عمل توسلی آورده اصلا میخواری به خدا نداره و اتیان شد و سقطه هم میره دینی بر احتش داره، بدهکاری داره، از ترس طلبکار میره میپردازه، هیچ کارم به خدا نداره، خب دینش ساقط شد. اما اگر خواست در این مطلب در همین واجب توسلی بگه این واجبون و چون خدا گفته من میرم میدم و الا نه از او ترسی هم نداشتم میتونستم حالا حالا هم بهش نپردازم، اما چون خدا گفته میرم واجب، این میخواد ثواب ببره، باید همین منتسب الى امر الله باشه. همین بحثم درش میاد که آیا امر قطعی میخواد یا امر احتمالی هم کفایت میکنه، این بحثان طبعا مطرح میشه حتی در توسلیات. و اما اگر بیاید بگیم نه در تعبدیات شارع قید اضافه ای دارد من قصد الوجه اما تمیز، و اون دلیل میخواد که اون میشه شرط مأمور به، در حقیقت تصرف شارع در مأمور به اون دلیل میخواد، و حیث لا دلیل در موردش براءت جاریست و میگیم چنین شرطی نیست، برای اینکه مرجع در مثل همچین احتمالاتی براءت و این هاست. حالا سه باهم یادآوری کنیم، بگیم که اینجور شرایط میشه عقد در مأمور به بشه، و اگر نشد به اطلاق عقد کنیم، و اگر اطلاق نشد براءت، یا نه طبق مبنای مرحوم آخوند بگیم اینا قابل عقد در مأمور به نیست. در این حالی مقدمه اونجا اضافه کردیم، بالاخره شارع ولو به بیان آخر به نحوی باید روشن کنه انه دخیل فی غرضه، ولو در مأمور به نیست. غرض شارع رو که ما به دست نمیاریم، خود شارع باید بیان کنه که چی دخیل در غرضش هست و چی نیست. فیکون مما بیانه علیه، ولو بیان به عنوان دخیل فی الغرض طبق مبنای مرحوم آخوند، اون وقت اگر جایی بیان نکرده باز به نحو من الاطلاق المقامی عقد میکنیم و میگیم این شرایط دخالت در غرض نداره، و اگر شک کنیم باز براءت درش جاری میکنیم و نتیجتا مشکلی در امتثال امر معلوم بالاجمال نداره. هذا كله، اشاره کنیم حالا به یک ورطه دیگری. مرحوم آخون ادعا کرد در کلامش که نقطع قطع داریم به عدم دخالتها، قصد وجه و تمیز دخالت ندارند، حیث و لیس منه عین ولا اثر ما انه مما یغفل عنه الناس غالبا. با اینکه مورد غفلت مردمه، اگر دخیل در غرض مولا بود باید بیان بشود و قطع داریم چون بیان نشده پس یقیناً دخالت ندارد. این تعبیری که مرحوم آخوند کرد، در رابطه با این تعبیر اشاره کردیم اون روز هم، اولا در روایات باب حج کم و بیش داریم این طور نیست که عینٌ ولا اثر، حیث و لیس منه عینٌ ولا اثر. ثانیاً یه مشکل عمده تر به این زودی آقای آخوند نمیتونی از اینجا راحت بشی و عبور بکنی، شیخ علیه الرحمه در رسائل نقل اجماع میکند در اشتراط قصد وجه و تمیز، نقل اجماع میکند بر این مسئله. عبارت شیخ اینه: لکن الظاهر کما هو المحکی عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاکتفا بالاحتیاط اذا توقف على تکرار العباده، بل الظاهر المل الظاهر المحکی عن الهلی فی مسئلت سلات سوبین عدم و جواز تکرار للاحتیاط حتی ما عدم تمکن من العلم تفصیلی. بعد خودش میگه و امکان ما ذکر من التعمیم ممنوعا. دنباله عبارت شیخه: وحین ازن فلا یجوز لمن تمکن من تحصیل العلم بالماء المطلق او به جهت القبله او فی صوب طاهر، همه اینا موارد مشتبهی که به علم اجمالی اتیان میشه، ان یتوضع به وضوئین یقطع به وقوع احدهما بالماء المطلق. دو تا شیشه داره، یکیش آب قراهه، یکیش مثلا آب گلابه، ولو مثل گلابای حالا که بو نداره، بزن نمیدونه حالا کدامش گلابه کدامش آب، میگه با هر دو وضو میگیریم، بالاخره یکیش که درسته. نه، لا یکفی. او یسلی الى جهتین، قبله این طرفه یا این طرف، بین این دو جهت هر دو، یکی از اینها قطعا قبله است. نعلم به وجود القبله بی فی احد الجهتین، آیا یکفی که دوتا نماز بخونم یا نه؟ نه. او یسلی الى جهتین یقطع به کون احدهما القبله، احدهما القبله. او فی صوبین، دو تا پیرن دارم، یکیش نجس شده نمیدونم کدومه، حالا تو یکیش نماز تو هر دو نماز بخونم تا در اون طاهر نماز خونده شده باشد. نه، اینا کافی نیست روی این حرف. بعد میفرمایند: لکن الظاهر من صاحب المدارک التعمل بل ترجیح الجواز فی المسألة الاخیره ولعله متعمل فی الکل، شاید در اون جاهای دیگه، از لا خصوصیت للمسألة الاخیره و اما اذا لم يتوقف الاحتیاط على التکرار ف فظاهر و کلام سید رضی فی مسئلت الجاهل به وجوب القصر و ظاهر و تقریر اخیه سید المرتضا ان بله تقریر سید له ثبوت الاجماع على بطلان صلات من لا يعلم احکامها. در اونجا این اجماع کسی که با علم نباشه نمازش باطلون، مثلا کنه نماز باید با علم و همه احکامش بدون تردید و احتمال باشه. این عبارت هاییست که مرحوم شیخ در رسائل داره که البته 100% که هیچی 1000% یادتون رفته، خب مطالعه هم نمی کنید این ایام، معمولا دیگه متن کفایه هم زورکی شده. در این عبارت وقتی دقت کنید، شیخ اولا نقل اجماع کرد بر بطلان احتیاط اذا لزم منه تکرار، البته نقل نکرد مدرکش چیه، تعبیر اشاره کرد به اجماع، اتفاق اجماع، اما مدرکش مستندش از چی نقل میکنه این اجماع را چیزی سید بیان نکرد، ولی بعد تأییدش کرد به حرف هلی در مسئله صلات صوبین که اونجا در اون مسئله ایشون گفته به این که صحیح نیست نماز، اما در خود اجماع مدرکی ذکر نکرد. بعد نقل اجماع کرد ثانیاً بر بطلان احتیاط مطلقا، سواء استلزم تکرار ام لم یستلزم، که در عبارت تلی و مواردی را که در اصطلاح این بود که در لب یتبر در عبارت مرحوم سید رضی و سید مرتضا، اولا از سید رضی نقل کرد، سوال کرده، مرحوم سید رضی نامه ای نوشته به برادر سید مرتضا در این رابطه که کسی اگر نماز رو بخونه بدون علم به احکام با تردید ولو به احتمال الامر آخر کارم درست در بیاد، اما این نماز درسته یا نه، سید مرتضا تأیید کرده که نه این نماز درست نیست و صحیح نیست. این تیکه آخر ظاهر و کلام سید رضی در مسئله جاهل چنین و تقریر اخیه سید المرتضا ثبوت الاجماع على بطلان صلات من لا یعلم احکامها. خب این اجماعی که شیخ نقل میکنه از سید مرتضا، از مرحوم بله، یا اون اجماع قبلی که شیخ نقل میکنه ولو منقول عنهش معلوم نیست، این یه چیزی نیست که بشه ساده از کنارش گذشت و همچنین شما مرحوم آخوند بگید قطعا یقین داریم چنین چیزی لازم نیست. باید با این نقل اجماع ها چیکار کنیم؟ بله شک چنین و چنان بسیار خوب براحت جاری بشه، ولی یک کسی آمد ادعای اجماع کرد، این اجماع هم اجماع مدرکی که نیست، چیزی نداریم که، پس بشه خودش این اجماع حجت، برای این که قصد الوضع، قصد التمیز، قصد التعیین لازمون به عنوان قصد شرط شرعی، نمیخوایم تصرف کنیم در اون بحث اطاعت عقلی، عقل میگه اطاعت مطابقت با مأمور به، اتیان به مأمور به، حالا به قصد امر معین یا به قصد امر مردد، بسیار خوب عقل بیش از اینه، اما شارع آمد شرط کرد باید با قصد تعیین باشه، با قصد تمیز باشه، باید این چنین باشه، چیکارش میکنی؟ اجماع هم آمده اینو میگه دیگه، بله آقا منقوله، ولی میشه ازش که منقولیست که این چنین نقل شده و به اصلاحش مدرکی هم نیست در کنارش. بله از کجا در اومده این اجماع؟ هر منقولی که نمی ببینید اجماع منقول هم سید، ولی اجماع منقولی که یحدث عنه رضایت الامام، اینا دیگه وابسته به قرائن مقامه، چیکارش کنیم اینا رو؟ اینجاست که نیاز به یک بررسی بیشتر داره. از همین ذیل شروع میکنه، کلامی را که مرحوم شیخ اذا لم یتوقف علی تکرار، ظاهر کلام سید، عبارت شیخ اعظم، شیخ انصاری، ثبوت الاجماع علی من لا یعلم احکامها، ولی وقتی مراجعه میکنیم به کلام اون دو بزرگوار، نه، میبینیم مطلب چیز دیگه‌ایه. اینی نیست که شیخ انصاری ازش برداشت کرده. این عبارتشون رو هم شهید در ذکرا نقل کرده، هم در شرح لمعه. سید رضی سأل اخاه المرتضی فقال، تعبیر سید رضی اینه، ان الاجماع واقع، اجماع تو کلام سید ادعا شده، تقریر اخیه سید المرتضی، ان الاجماع واقع الا ان من صلى صلاتا لا يعلم احكامها فهي غير مجزيه والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزيه. از یه طرف اجماع کسی که احکامشو نمیدونه درست نیست نمازش، حالا کسی که نمیدونه قصر باید بخونه یا تمام، یعنی نمیدونه دو رکعت یا چهار رکعت، جهل به اعداد و به اعداد رکعات جهل به احکامها، لازمش اینه که این فایده نداشته باشه، مجزی نباشد. فعجاب المرتضی عنه، سید رضی با همه فضائل و بزرگواری که داره، خب مثلا در فقه خودش رو تابع سید مرتضی میدونه، از او سوال میکنه، یا سید مرتضی رو بالاخره به نحوی افضل از خودش میدونه و در این مورد از او سوال میکنه، سید مرتضی در جواب فرمود به جواز تغییر الحکم شرعی به سبب الجهل و امکان الجاهل غیر معذور. شاید مسئله مورد سوال جهل به اعداد رکعات در کلام سید مال اون مسئله معروفه که اذا صلا به جای نماز قصر تمام خوند، فتوا بر اینه که اذا صلا تماما جاهلا صحت صلاته. چطور میشه با اینکه این جاهل به احکام بود از طرف این اجماع رو هم داریم؟ سید مرتضی انکار اجماع نمی کنه، اجماع بر این که بدون علم به علم به احکام عمل درست نیست، چنده اونو میپذیره، ولی میاد میگه در این مسئله خاص چنده دلیل میاد حکم را برای جاهل تغییر میده، چنده نماز برای عالم در سفر دو رکعتی اما جاهل به حکم قصر نمازش همون چهار رکعتیه، پس واقعش چهار رکعتیه، واقعش همونی که میدونه سکن نه همون جوری که بوده، به سبب الجهل به جواز تغییر الحکم شرعی به سبب الجهل و انکان الجاهل غیر معذور، از نظر این که حالا اقاب بشه اینا به جای خود، اما از این نظر که نمازش اعاده ندارد در این قضیه صلا تماما مکان القصر، یه قضیه بحث مفصلی است در کتاب الصلاة فی باب الخلل که اینا رو چیکارش کنیم، چگونه حلش بکنیم. این قضیه را اوائل بحث قصر هم بالمناسبه اشاره کردیم، اونجا هم فی الجمله ذکر شده بود، بحثیش توجیهات مختلفی من جمله این توجیه است که مرحوم سید اینجا بهش اشاره میکنه، نه این روز قیامت معذور نیست، جاهل مقصره، چرا یاد نگرفت، برای این حال این نماز خلاف، برای اینکه برای شخص جاهل حکمش عوض شده، این نمازش درسته، اعاده هم نمیتونه بکنه، یعنی همون وقت که نمازشو تماما خوند اگر همون وقتم بهش بگن آقا اشتباه کردی حکمت خصف دیگه فایده نداره، اعاده نمیتونه بکنه، اما در این حال یا عقب و علی. این توجیه که سید میکنه. اصل مطلب در این دو تیکه عبارت ادعای مرحوم سید رضی الاجماع واقع الا ان من صلى صلاتا لا يعلم احكامها فهي غير مجزيه، یه طیف وسیعی رو شامل میشه. نمازی که نمیدونی سوره جزءش یا نه، نمازی که نمیدونی طمأنینه چگونه است، نمازی که نمیدونی عطل در بین نماز مبطل هست یا نیست. خیلی این بحثا پیش میاد، خیلی جاها که اصلا عملا ما داریم با احتیاط ازش عبور میکنیم. سید مرتضی هم اجماع رو نفی نکرده، تقریر کرده. حالا مورد مسئله را به نحوی توجیه کرده، اون مسئلتون اخرى. این اجماع که شیخ روش تکیه میکنه، اما حالا این اجماع کجاست؟ مقصود از این اجماع چیه؟ آیا واقعا اجماع نیست و بی خود این ادعا شده، یا نه این اجماع هست ولی مربوط به این برداشتی که ازش شده نیست؟ اساس این مسئله و توضیحش بیانیست که مرحوم علامه در مختلف